رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همسرایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاپر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیندر ریج 27500 FEC 3 بر روی 4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند.
با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 9 مرداد ماه سال 94 برابر با 31 جولای 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با شهروندان کم و سولغان پیرامون فاجعه سیل اخیر را خواهید شنید و در پایان برنامه پیرامون طوفان گرد و خاک در سیستان گفتگو با یکی از شهروندان زابل را می شنوید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
الو، سلام و وقت بخیر. من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم. عرضم خدمتتون که با شهروندان در مورد فجایعی که سیل کنسولغون به وجود آورد و بسیاری از هموطنان ما کشته شدند، در مورد حقایق این ماجرا با شهروندان گفتگو میکنم. آیا سیل به شما هم خسارت وارد کرده؟
به من نه، من نزدیکم ولی من نبودم.
نزدیک سیل بودین شما؟
نزدیک اون سیل که بردن؟
بله.
تو باشه چیزا، بله، خونه ما نزدیک اونجا بود ولی من خونه بودم، بیرون نبودم.
خب حالا گویا سیل خسارت زیادی وارد کرده و بسیاری از هموطنان ما را متاسفانه سیل برده، آیا شما در این رابطه اطلاعی دارین که چگونه بوده؟
من سیل بودم، منتها من از دوری میشنوم که مثلا بهش میگن 50-60 نفر. ما که اونجا رو همشهره داریم، دو نفر اونجا کار میکرده که اون پارک.
بله.
از بچه چیزی بستاناباد بود، اون دو نفره میشناسدم، بقیهشو نمیشناسدم.
شما فرمودین که 50-60 نفر بودن؟ بله،
اینجوری میگم. بله
بله. ولی
اونم چون اون دو نفر فامیل داشتن، چی دو نفر از بچه های چیزی طرف بستاناباد بود، اونا میگفتن اینجوری هم مثل چی کارگر بودن، شبانه اونجا کار میکردن، از اونجا بردن.
آخه آمار دولتی، آمار رسمی میگه 8 نفر تو تهران کشته شده، ولی
اتفاق. نه، همون پارکی که من میگم، پارک زوانان، دیشب بچه ها اونجا بودن میگفتن آمارش اونجا 13 نفره. حالا خود سراغان نمیدونم چند نفر.
بله، فقط مال اون پارک 13 نفر هست.
آره 11 نفره، دو نفر همون، دو نفر بستان آباده بود، 11 نفر چون همون چیزی طرف دهکده بودن، اینجوری میگن، نمیدونم. اون دو نفره میشناسم، از ارتبان داشتم کمک میکردم، ولی اون دو نفره میشناسم، بچه بستاناباده.
خب واقعا مایه تأسف
داره. آمارشون بستاناباده، از دهات شده.
هر کی باشه، از هر جا در واقع هموطنان ما هستن و این
بله درسته، درسته. بله.
خب حالا مردم که صحبت میکنن کیو مقصر میدونن؟ چرا این سیل اومده؟ چرا همچون خسارتی وارد کرده؟
زمان غروب بود، مردم تو تعطیلات بود.
بله.
اون باغ بودم مثل اینکه اونجا یه دره چیزی نفهمیدن، یه موقع اومدن باغات بود، یه دره بود چون باغات درخت بود، نشسته بودن یابشون چادر زدن بودن نتوستن دیگه.
واقعا مایه تاثیر چجوری آخه پیش بینی نکرده بودن طوفان میاد، سیل میاد، هشدار بدن.
من یادم نزدیکی 80 سالی هم من بیرون نمیدم.
زنده باشی.
ماشین ندارم، دوچرخه ندارم.
بله. خب بسیار ممنونم از شما.
امیدوارم که
دیگه خواهش میکنم دیگه شاهد این حوادث نباشیم.
داشت خانوارم تو بچه میانه ای. خوب.
بله.
شست خانوار ما هیچ کدومان نبودیم اونجا.
بله. ولی اونهایی که بودن در واقع هموطنان ما بودن.
اونها بودن مثل که یه مقدار اون پاک جوانان، یه مقدارش اون ده نفر بچه بستان آبادیه مثل که اونجا کار میکردن. اونها تون اسلام شهره.
کارگر بودن در واقع.
بله کارگر بودن. کارگر بودن بله. و بقیهش نمیدونم. اونجا 11 نفر و 2 نفر هم اونان 13 نفر تو آمار میدن تو پارک جوانان چی اونجا.
بله فقط در یک پارک 13 نفر. الو سلام خانم.
بفرمایید.
وقتتون بخیر. من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم.
عرضم خدمتتون که با شهروندان کنسلوغون در مورد این فجایع سیل گفتگو میکنم و در واقع حقایق ماجرا رو از زبان اونها میشنویم. زنده باشید. بسیار ممنونم. خب بفرمایید مشاهداتتون و اطلاعاتتون از این فاجعه چه بوده؟ اونجوری که آمار رسمی و دولتی میگه فقط 8 نفر کشته در تهران دا بوده.
نه بیشتره. نه
بله متاسفانه.
تعداد خیلی بالا بود. خسارت خیلی بوده. ما خودمون تو سولگون ویلا داریم. کلن یعنی باغ و همه چیز خراب شده.
امیدوارم که خسارت
خسارات زیادی وارد شده. دوری که باغا رو رفتن دیدن کلن یعنی از بین رفته. اصلا یعنی سولگون از این رو به اون رو شده. ولی خیلی تعداد بالاست. نزدیک 20 نفر تو امامزاده داوود که کشته شده مرده.
اتفاقا با یکی از
8 نفر اینا گفتن.
همین آمار رسمی خیلی کم هست.
خیلی ها که چادر زده بودن. عذر میخوام حرفتون رو قطع کردم. خیلی ها چادر زده بودن، تو چادرشون نشسته بودن، انتظار نداشتن که فکر میکردن نم نم بارون میاد. اومده سیل با چادرشون برده، آثاری ازشون نیست.
یعنی از پیش هواشناسی هیچ هشداری نداده بوده که سیلابی میاد یا بارونی میاد؟
هیچ. ما که نشیدیم. پرداشو گفتن که میاد که اونم برعکس شد. گفتم فرداش هم گفتن که مثل دیروز خواهد شد، ولی ما دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد.
خب حالا چجوری شد که سیل اومد؟ یعنی مقصر کی؟ یا سدی شکست یا موردی بوده که فقط با یه بارش چند
نه بابا بلایای آسمانی بوده. نه یه دفعه اومده. هیچ عامل طبیعی مثلا چیز مؤثر نبوده که دست توش باشه. هیچی. فقط دیگه بارون بوده و یه دفعه اومده اینجوری شده.
بارون جاهای مختلف هم میاد، ولی اینکه خب چجوری میشه که با یک بارون در واقع سیلاب جاری میشه و نه تنها خسارت مادی وارد میکنه بلکه خسارت جبران ناپذیر جانی هم وارد میکنه.
بله
یعنی منظورم اینه که خب یعنی این محیط زیست رو اینقدر تخریب کردن که با یک بارش، با یک رگبار در واقع این همه فاجعه به وجود میاره.
بله واقعا طبیعت مثل طبیعی خودشو نداره، عوض کردن اصلا طبیعتو.
یعنی در واقع نابود کردن که اینجوری میشه.
بله بله، الان کشار همه جا باغ بود، الان کلن داره مسکونی میشه، کلن داره اصلا قیافه طبیعیشو از دست داره میده.
بله و نتیجه طبیعیش هم اینه که با یک بارش در واقع سیلاب بله. جاری میشه و از اون طرف خشکسالی
بله.
هست.
بله 100% اینجوریه. الان هم که مشاهده کنی سرگون قبل سیل و بعد سیل اصلا عوض شده، مثل اینکه برداشته شده یه شهر، مثلا شهرستان دیگه شده، قیافش کاملا تغییر کرده واسه با یه سیل.
یعنی اینقدر خسارت
بله.
زیاده.
بله بله.
حالا امداد رسانی شده؟
امداد رسانی شده. ما فامیله ها بودن که تو ویلاشون چند روز تعطیلات بود، فکر کنم عید فطر بود دیگه، چند نفری مونده بودن تو ویلاهاشون، خب فرار کرده بودن وقتی سیل اومده بود. تو راه هیچ امدادی نبود، تو راه کشار تا سرگون، ولی از سرگون به بعدش بوده.
بله
بالا ما خودمونم تو منطقه کن میشینیم، به سرگون و چیز نزدیکتری، کشار و سرگون و امامزاده داوود و این مسیرها ما نزدیکتر خونمون.
بله خب البته خب این فیلم هایی هم که منتشر شده، مثلا تو سوادکوه ساختمون ها می اومدن پایین، رودخونه
بله.
می برد، یا تو کرج
بله الان تو سولگون آقایم یه دونه ویلا بوده که ته دره بوده، اصلا کلن نیستش، مثل این که از اول اونجا نبوده، اونا که ما خودمون مشاهده کردیم چند تا ویلا، یعنی مثل این که از اول نبوده، درخت هایی به چه گندگی اونجا بود، الان مثل این که اصلا نبوده اونجا، آثاری ازش نیست. اینا رو ما خودمون رفتیم بعدش مشاهده کردیم اینا رو، اصلا خودمون تعجب کردیم یعنی اینقدر عوض بشه.
خب حالا ندیده این همه سیل چجوری یک جاب میاد؟ یعنی از سیل بندی، سدی، یا پیشبینی این که خب در واقع این همه آب هدایت بشه، یا اینکه این رودخانه تو مسیر
آبشار بوده، آبشار بوده تو سرگون، یه آبشار بزرگ بوده، ولی اینکه تو بارون شدیدتر شده اومده همه رو جمع کرده برده.
آخه میگن این پیمانکار چینی رودخانه کن را در واقع از کانال اصلیش منحرف کرده بوده و جلوی اونها را الوار گذاشته بودند و در واقع این
آره دارن چینی ها کار میکنن تو اون مسیر.
بله اون مسیر آزاد راه تهران شمال.
بله
و در واقع اون فرمودین این تخریب محیط زیست
بله نه تأثیر داشته باشه، شاید هم اونجوریه، ولی به ما اطلاعات درست رو نمیدن که ما خودمون میگیم مثلا چی شد اینجوری شد، چرا فقط بارون به این منطقه بیاد.
بله همین خب این بارون در واقع خب بارونه
بارون
که
بارون همه جا میاد، خیلی هم شدید میاد، الان ما چند سال اینجا این بارون هم میبینیم، ولی تا این حد اون دلیلش میتونه باشه.
بله خب این که البته اشاره هم کردی، خب
الان اونو گفتید،
این هم بخشی از تخریب محیط زیست است دیگه. یعنی
بله بله.
خب حالا به عنوان یک شهروند که خسارتم دیدید، آیا پیگیر این هستید که جبران خسارت بشه از نهاد ارگانی؟
از کجا مثلا همه نشستن دیگه، اون روزی که رفتن با آقاشونا دیدن اصلا همشون از حال رفتن، خسارات موتوری آبی که گذاشته بودن تو رودخانه آب میکشیدن واسه درختا، اون آب برده، چقدر درخت کاشته بودن کوچیک بوده الان بزرگ شده ثمره داده بود، چند مترشو برده باغشونو، چند تا اصلا ویلا اصلا تو جاش نیستش، ولی اونا خسارت از کجا بگیرن؟
بله خب دولت موظفه که در قبال این حادثه که در واقع خودش هم دست داره به نوعی، این که با تخریب محیط زیست، با اجرای پروژه هایی که به محیط زیست صدمه زده و این حاصل تخریب محیط زیست هست، این مردم دچار خسارت شدن، باید جبران بکنه.
بله باید جبران بکنه، ولی اگه بکنه دیگه،
البته که اونا به قول گفتنی هیچ وقت به روی مبارکشون که نمیارند، میگن که میگن که خب مقصر اونی بوده که رفته کنار رودخونه مثلا ویلا ساخت.
بله آفرین، همین حرف رو شنیدید.
خب حالا این ویلا ساختن کی مجوز داده؟ کی به قول معروف مهندس ناظرش بوده؟ کی پایان کارش رو امضا کرده؟ یعنی در این قبال
الان کسی نیستش، فقط یه مقدار پول یه نفر میگیره میگه برو خون بساز ویلاتو. کسی اینجا مجوز نمیده، همه یه پارتی پیدا میکنن یه چیزی بهش میدن میگه برو ویلاتو بساز.
خانم من بسیار ممنونم از شما که اطلاع رسانی کردید. حالا
خواهش میکنم، وظیفه بوده، چیزی نگید.
اختیار دارین، اختیار دارین. در پایان اگه خودتون نکته خاصی هست که بخواید بگید به عنوان یک شهروندی که حالا خوشبختانه خسارت جانی وارد نشده ولی خسارت
بله.
مادی هست، به هر حال اونهایی هم که سیل برده هموطنان ما بودن.
بله هموطن ما، فرقی نداره امروز واسه اونا فردا واسه ما.
بله درود بر شما، یعنی فرقی نمی کنن،
اقداماتی نکنن و جلوشو نگیرن فرقی نداره، فردا هم واسه ما اتفاق میفته.
یعنی واقعا خب فردا یه بارش دیگه مثل این بباره، خب همین هست، همین آش و همین کاسه.
بله خواهد. همین هست، باید پیشگیری بشه.
بله بله، یعنی مسئولین در واقع مسئول هستن و باید پاسخگو باشن.
بله بله.
خب خانم بسیار ممنونم از شما.
خواهش میکنم، ممنونم.
الو سلام و وقت بخیر.
سلام مخلصم، فرمایید.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا، امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش می‌کنم، من در خدمتم عزیزم.
زنده و پایدار باشیم. عرضم خدمتتون که با شهروندان کنسولغون در رابطه با این خسارت عظیم سیل، این فاجعه‌ای که به رخ داد گفتگو میکنم.
بله.
شما هم اگر مایل هستین در این گفتگو شرکت کنی از مشاهدات.
من تا اونجایی که دیدم در خدمتون هستم. بله من خیلی چیز شنیدم از بچه ها، خیلی هم دیدم، در خدمتون هستم.
زنده باشید.
سوال بذارم من در خدمت.
بسیار ممنون. خب در ابتدا بفرمایید آن چیزی که مشاهده کردید.
چون اونی که من مشاهده کردم، چون من شغل مغازه در مغازه بودم، فقط تونستیم کاری کنیم که آب مغازه رو نبره. این کار کردیم، خیلی خیلی واقعا خیلی فاجعه بود، خیلی مهم بود. این از گفته خودم و چیزی هم که شنیدیم از کشار و از سلوغون و از هم خدمت شما، اینا دوستانی که ما داریم که اومدن پیش شما رو صحبت میکنم، فکر کنم خیلی خسارت رسیده، خیلی جوری که دارم میگن و گفتن و من شنیدم نقل قول، همه میگن چیز. حتی دیروز شخصی بخود میگفت درخت گردوی چند ساله رو از ریشه کنده برده. اینا رو ما تا این
اتفاقا پیش پای شما با یکی از شهروندان دیگر گفتگو میکردم که گفته که اصلا ویلا رو کلن جاکن کرده برده، نه تنها یک ویلا، چندی
ویلای. بله یک کشار، تو کشار یه ویلای بوده، اونم امروز به من شهیده، اونم به گفتن از دوستانم نقل قول، اونم گفتم برده و از خدمت شما. حتی یه شخصی، اینم من نقل قول خودم ندیدم، میگفت یه دونه سفره خونه با مهموناش سیل برده. اینا نقل قول و من نشدید ندیدم خودم و نمیدونم که خسارت خیلی. حتی یکی از آشنا دیروز صحبت میکرد میگفت که چون اون بچه سلوغونه میگفت که سنگی که اگر با دینامیت بخواستم منفجرش کنم نمیشد میگفت از جاها که میمد پایین. اینا دیده بودن بچه ها، اینا که بچه های اونجا یا بعد تا الی آخر دیگه و بازم هرچی بخواهیم. مثلا حتی یه بند خدا میگو ماشین رو برده دفت دوستم پیداش کنم و یه شخصی راجع به یه دهی نرسه به صد به کرش صحبت میکرد که میگو اونجا هم خیلی پای اسم دهش هم میگو حالا من دقیقا یادم رفته که میگو خیلی بچه اونجا بود و اونجا بودن و ماشین رو برد و حتی یه دو تا بچه با یه بند خدا میذاره تو ماشین میره اون برای خیمون وسیله بخره ماشینش و بچه هاش آب میبره که ده فیرش هم نکرده. اینا فقط من نقل قول در خدمتتون هستم. بله اونی که خودمون دیدیم.
بله بفرمایید اون چیزی که خودتون دیدید.
اونی که خودمون دیدیم واقعا من فکر کنم یه فاجعه بود، واقعا یه فاجعه، یه فاجعه الهی بود. من اینجوری احساس خودم.
چطور آخه این فاجعه رخ داد؟ چرا بودی؟ مگه سیل بندی نبوده؟ مگر هواشناسی هشدار نداده بود؟
ازم خود قولشو برای خود نقل قولی که کردن مثلا دو تا درخت میشکنه وقتی بشکنه بیفته جلوی پل. درجه فرمودی یه ماشین یا دو تا سنگ هم بیا جلوی پل بگیره آب بگیره، آب طبیعتا میزنه بالا. وقتی بزنه بلدی هرچی با خودش به هم دادار میره نمیذاره بمونه. این بیشتر سیلبنده که وجود نداره. شما که تشریف بیارید جاده سلوغور یا جاده منزاود چیزی به نام سیلبند وجود نداره. توجه فرمود یه جاده باقایی بوده ساختن و تقریبا شاید 50-60 با صفرخونه کردن و تمامش هم تو سرازیریه تو چیده. مثلا کل پله باید 20-25 پله بری پایین دوباره 10 پله بری بالا تا برسی به یه صفرخونه. یه همچین جوریه و این پلی که ما بین این وسطه این پلا بی حسابه. مثلا پلی که یه درخت جلوش بیفته دو تا سنگ بیفته و آب هم دو طرف رو میگیره دیگه. این نه که این فاجعه خود سیل کمتر از این فاجعه های بی احتیاطی و این پلا بوده. یعنی من این احساس تو رفتم دیدم بعد از فاجعه دیدم تقریبا همجوریه. من اینجوری احساس میکنم.
یعنی در واقع تخریب محیط زیست عامل اصلی بوده.
من نمیتونم محیطی چیز کنیم ما مسئول کنیم تبیگه چون من شناختی در اون سطح ندارم و نمیدونم. ولی محیط بی احتیاطی خود ما مردمه. منی که یه باقی دارم اونجا یه پلی روش میسازم باز این پل رو پیشبینی کنم که اگه روز یه درخت افتاد جلوی این پل اگه میتونه آب همه جا رو بگیره اون مقصر من احساس کنم خود ما مردم هستیم، خودمونیم. حالا اگر خب حالا بی حساب کتاب و کسی نیمده جلوگیری کنم نگفته این کارو نکنین اون دیگه نمیدونم. من تو بگیم آقا کی مقصر بوده ولی ما مجموعا همه ما مقصریم. همه ما نمیخوام بگم محیط زیست یا شهرداری یا فلان نه همه ما مقصریم. من این تمه این ما انسان ها تمه هم زیاده. وقتی یه بابا میاد وسط روزخونه یه پلی یه چیزی میسازه به قول خوش و صفر خونه میسازه خب یه فکر اینجاشو نمیکنه. فکر فقط اون گرفتن اون منافع خودش رو نظر میگیره.
خب حالا اگر واقعا مسئله... بله عذر میخوام میانه کلامتون. حالا مسئله کی مجوز داده، کی مجوز این ساختو داده، کدوم شهرداری، کدوم چیزی دید؟
اصلا خدمت شما اگر شما نمیدونم تشریف آوردید این منطقه رو.
بله بله
اصلا 80 بلکه 80% 90% نمیدونم اینا مجوزی دید. بابا یه باقی داشته برداشته باقو 4 تا درخت زده دو تا از این تخته گذاشته که داره سفره خونه. کسی نه شاید هم حالا کسی اومده گفته آقا شما جواز داری شاید هم مجوز داشته باشن ولی مجوز بی رویه، یعنی مجوز این که رویه داشته باشه رو اصول چیز باشه قانونی باشه که مثلا بگه خب این احتمال این سیر از احتمال مثلا اگه یه کوه از اون بالا ریزش کنه و یه بارونی یه خوده اگه 10 دقیقه بارون من هیچ کنم از این صفر خونه اونجا نمیموندم از بالا تمامشون میشست و میبرد چون اینا تو سینه کشی یا نمیدونم چی میگن توی اون صخره زیرش صخره بالاش سنگه بالاش کوه چیز امنیتی وجود نداره اونجا. و وقتی شما امامزاده جاده امامزاده تشبیه بریم بالا، جاده سلوخ رو تشبیه بریم بالا، میبینید زیر پاتون همش درخته، ولی اونقدر شیب داره که اگه یه ماشین بره 7-8 تا مرغ مخاطب رودخونه برسه، وقتی یه سنگی که از بالا بیاد نمیخواد تا اون پایین برسه، و اون پایین یه پل درست کردن. اون پل چجوریه؟ نهایتا 2 متر یا 2.5 متر چیزش باشه، ارتفاعش باشه 2 متر در مقابل 2 تا درخت و 2 تا ماشین و یا 2 تا سنگ هیچه. و این نتیجهش که میشه که آب بر میگرده بالا. این دوستی که ماده رو تو شهر توی همین گفتم جاده کرج صحبت میگرد، میگفت اگر اون پل نبود، میگفت اگر اون پل یه پل ساخته، میگفت این پل رو نساخته بودن هیچ اتفاقی تو ده ما نمیافتاد. این اسم دشت یاد رسته
حالا
بمیم دقیقا،
حالا اسم مهم نیست، حالا اسم مهم نیست، یعنی در واقع این پل باعث یک فاجعه عظیمتر شده.
بله این آقا میگو این پل هیچه، میگو از 6-5-6 نم از اون دهشون مرده، چندین چقدر خسارت بی نهایت خسارت رسونده که اینجوری صحبت میکرد. و من فکر کنم که این هشت اینجوری، من نه اون تخصصی دارم نه هم چیزی، ولی با دیدی که داریم 80% این اتفاقات بالای پل هاست، پلای بی حساب کتاب، پلی که ببین شما نمیدونم تشریف بریم میگم حدود 20 تا 15 تا 10 تا 30 تا پله میخوره میره پایین میره به اون پله میرسه، دوباره میره تو از اون پل رد میشه میره اون مرد کنه. خب این شیبی که داره، این پلهایی که داره، این چیزی رو نگه نمیداره، آب رو نگه نمیداره، سیل رو نگه نمیداره، سنگ رو نگه نمیداره، هرچی بیا میره پایین، وقتی بره پایین جلو پل میگیره، وقتی جلو پل گرفتشه کاملا اون میشه هم سطح اونجایی که نشستن یا سفره خونه یا درخت یا مردم یا ماشین یا هر چقدر چیز دیگه، اون با اصلشه که بیشتر. من احساس میکنم 80% بلکه 90% این خسارت مال اون پل هاست، پلای بی حساب کتاب. حالا شاید مقدر دوتا پل هم اونجا ساختن با برنامه با حساب کتاب بوده، اون تیم قاطی همه اینا بخوره.
بله بله. خب جناب، آمارهای رسمی و دولتی 8 کشته را در این حادثه برای تهران اعلام کرده، آمار واقعی چقدر بوده؟
عرضم خدمت شما اینجا آمار از ما 100 تا شنیدیم، 80 تا شنیدیم، 150 تا شنیدیم، 20 تا شنیدیم، 8 تا شنیدیم، هنوز دقیقا هیچ چی نگفتن. بعد احتمالا از اینی که الان گفتن بیشتره، با این حرفایی که من ما این مردم از اطراف میشنون میگن خیلی بیشتره. شاید تو همون سایت شهرداری میگه شما این مراجعه کنین، فکر کنم ذره آمال جمعی ترجم فرمودی، چون ما از شهرداری چیه شدیدم که میگفتم بیشتر از این حرفا زده آمال سایت شهرداری و نمیشه یه حالا یا پیدا نکرده یا نتونستن یا آمالی ندارم بهشون، یه آمالی نگردم. مثلا ممکنه یه دونه الگان مثلا سلیل سرخ ما داشتی سلال رحمر بوده دوتا پیدا شده، اون یکی بوده 5 تا پیدا شده، اون یکی چهار اینا اینجوری امکان نه. یا مثلا یه دیم حالا همون اطراف بودن که بوده هم جاشه همه هم روسته که من اطراف خدمتون میگو 6 تا 5 تا 6 تا مرده نه که پیدا کردن که داشت میرم دوست این آشتره بودش میرم تشکیل جنازه گو من دارم تشکیل جنازه. یعنی نمیدونم، من دقیقا نمیتونم آمار دقیقی بگم خدمت تو، ولی احتمالا بیشتر از این حرفا باشه.
بله متاسفانه. حالا پرسش اینه که خب ممکنه بار دیگر از این بارندگی ها بشه، پرسش اینه که چگونه میشه مانع همچون فجایعی شد به نظر شما؟
ببین مانع فجایعی باید اولا که کنار این جاده سلوغون به چیزی به نام سیلوند یا یه چیزی که مثلا جلوگیری از بالا بکنه که اگه سنگ چیزی اومد پایین نره، حالا جلو آب رو نمیتونم بگیرم ولی جلو سنگ و جلو مثلا ماشینی که آب بم داره بگیره، خب 100% کمتر میشه. یکی بیشتر این سفره خونه هایی که هستن اینا رو اصول باشن، مثلا جا آقایی که سفره خونه درست کرده یه دیوار خیلی محکمی بالاش بزنه که اگر از بالاش خواست مثلا سنگ آبی چیزی بیاد جلوش گرفته بشه. این پلا رو باید حتما معمولا یعنی بیشتر این پلا با هستن، این پلا رو باید بررسی کنن که میشه بلندتر بذارن نمیشه، اصلا ورشون دارن نمیشه، یه برنامه چیزی کنه اون، یعنی یه کاری کنن که اساسی فکر بشه. ما متاسفانه تو این جاده هیچ چیش اساسی نه، هیچ چیش هیچی، یعنی شما نمی حالا چه استاد اینا مجوز داشته باشن چه نداشته باشن، اگه دارن هم اشتباس رویم که ندارن که 100% اشتباس.
بله، با این فرمایش شما در واقع مسئولین مسئول هستن در قبال این فاجعه که هیچ چیزش اصولی نیست.
بله ببین، مسئولین که خب ببین مسئولین میتونه، ببین من اینجوری هستم خدمتتون، ما بخوایم بگیم مسئولین محتدن مسئول هستن، مسئولین تا یه حدی میتونن مسئول باشن. اگر قرار باشه هر نفر یه نفر بخواد بالا سرش مسئولیت داشته باشه، باز 72 میلیون ما چیز بالا سر باشه. ما خودمون باید، من اینجوری احساس میکنم، ما باید خودمون چیز باشیم، یعنی احساس کنیم. احساس من نوعی که بخوام یه سفره خونه درست کنم، باید حساب کنم خب اگه فردا یه اتفاقی افتاد، یه زلزله افتاد، یه سنگ از بالا اومد، این مردی که اینجا نشسته باید چه خاک سرش بریزه، اینا این برابر بود حساب بشه. یعنی باید خود ما از تمه هامون رم کنیم، به فکرامون اضافه کنیم. بله من مسئول هم باید جلوگیری کنم، باید حواسشون هم باشه و باید اینا رو که این بیزرگیه درست کنم، یعنی چیز کنم.
بله جناب، من بسیار ممنونم از اطلاع رسانی شما، امیدوارم که
خواهش میکنم عزیزم، من کاری ما تو بتونیم وظیفه همون کاری انجام بدیم. ای کاش اون روز ما میتونیم کنیم که یه خون از دماغ هیچ که نمیمد، ولی خب متاسفانه.
بله این آرزو هست.
بله این دوست رو صحبت میکرد توی شهرک آزادی، میگفت که وقتی الان گرفتن عکس طوفانی که داره میاد، عکسشو گرفتن تو یه سایتای هست، فرمودی طوفان که داره میاد اصلا انگار که خوب حرکت کردن دارن میان. خب اگر مثلا مردم یه خورده حواسشون بشه، هم خود خودشون جمع جور می‌کردن، شاید این فاجعه به وجود نمی‌اومد. یه سری خب باید اطلاعاتی خیلی کم شده، شاید اطلاعاتی که بیشتر می‌شد کمتر فاجعه به بار اومد. یه سری هم مردم بی‌تفاوتن. اگر شما خاطرتون باشه زمان جنگ وقتی اعلام می‌کردن آقا وضعیت قرمزه، همه می‌ذارن پشت بوم، عوضی که بلند مثلا توی چیز پناهگاه. الان هم اگه وقتی اینا داری سیل میاد، یعنی فرار نمیکنه به اینجا پیدا خودشو نجات بده، میخواه بده اونه چه خبره. اینه که باید با... یعنی همجوری که ما مسئول و مسئولین باید حواسیم باشه، ما خودمون باید بیشتر حواسیم جمع باشه. من اینجوری احساس میکنم، یعنی من به نوع خودم اینجوری احساس میکنم.
فرمایش شما درست و متین، ولی در واقع امکان اطلاع رسانی در دست مسئولین بوده.
100% باید بیشتر باشه. بله بله 100% باید بیشتر باشه. ولی خب بیشتر، یعنی وقتی به ما اعلام کردن آقا سیل داره میاد، ببین وقتی اعلام کردن میخواست سیل بیاد، مثلا اون آقایی که تو سفره خونه داره تو جاده سلومون یا تو جاده چالچی یا هر جایی، اونم باید خوش حواسش جمع باشه. من خب به من میگه آقا، به من میگه آقا تو زیر سخت بشینی، سخت ممکنه خراب شه، ممکنه، نمیگم نه 100%، چون اونام شاید 100% مطمئن نباشن، در واقع میگه آقا ممکن است سخت خراب شه. خب من خودم با ایرادی ستون بزنم زیر سخت، یا خودم از اون سخت بکشم بیرون که تو سرم خراب نشه. نباید بگم آی بمونم منتظر ببینم این بابا راست گفته من یا دروغ گفته. توجه فرمودید، من خب ببینم آقا اگر حالا ما هواشناسی اعلام کرد آقا هوا برقیت نمیدونم طوفان میاد، آبگیری چیز میشه، محافل عمومی میشه، اینو اعلام کرد همه اون شنیدیم، ولی ما فکر ما خودمون فکر یعنی اونا هم در سطحی نتونستن بگن که مثلا اینقدر شدیده، یا نتونستن یا نخواستن یا بلد نبودن، نمیدونم اون دیگه خودشون میدونن. ولی وقتی به ما دارن میگن سیل میاد، خب من نوعی که تو رودخونه وایس دادم نشسته، من شنیدم میگن گفتن رو چون یک شنبه بود تعطیلی بود دیگه، میگفتن وقتی مردم در طرف جاده سروغون کنار چیز چقدر جمعیت مثلا که رودخونه نشسته بودن. خب اگر من وقتی اعلام کنم آخو ممکنه سیل بیا، ممکنه وقتی من مفعال چیز عمومی آبگیری داره، خب من باید نباید اون که رو خونه بشه بده، منم باید حواسم جمع باشه، از اونم باید یکی باشه که حداقل به من بگه آقا بلند شو نشین اینجا. یعنی ما باید همیشه یک مرده حضور بالا سرمون باشه، ولی با این حال باید خودمون هم چیز رو داشته باشیم، درک و فهمش رو داشته باشیم که نکنیم این کارو. آقا من که میبینم اینجا اعلام کرد سیل میاد، 1%، 0.5%، 100% احتمال بدم شاید خطر داشته باشه. خب چرا خطر تحمل کنم؟
ولی باید هشدار آنچنان شدید بود که منجر به همچو فاجعه‌ای نمی‌شد و یا خسارت حداقل خیلی کمتر از این میشد، یعنی اونجوری که هواشناس اعلام کرده در واقع هوا رو درست پیش بینی نکرده، گاهی رنگ
بله و سر آبگیرگی مفاصل عمومی توجه کردی و خب اینو گفته، ولی خب نگفته که مثلا چی، نگفته که مثلا اینقدر خطر داره، در صورتی که من تو اخبار شورای شهر آقای گفت که فلان نمیدونم چیه هواشناس گفته در ساعت فلان چند کیلومتر در فلان چند کیلومتر، یعنی هم تمام گزارش داده، همین هم اگه مردم میرسونن به حلب مردم میرسونن مردم شاید هواشون جمعتر بود، شاید جمعتر بود.
بله خب، ولی متاسفانه این فاجعه رقم خورده و بسیاری از هموطنان ما عزیزانشون رو از دست دادن و بله. خسارت بله. عظیمی وارد شده. جناب من بسیار ممنونم به هر حال از این اطلاع رسانی
بود، متشکرم، ان شاء الله که موفق باشید.
خاک وطنم نامم همه دنیا رو گشتی سر ما خراب شدی آخه کجاست انسان چشاتو باز کن به تو رو برت نگاه بندار اینجا ایرانمه فدای جسم خسته زمین نلرز دیگه بس هسته این قومی که میبینی خیلی عذاب کشیده زمین نلرز با این چیزا خراب نمیشه ببین اینجا مردمش از گرسنگی تیرن زمین نلرز بچه هم گرسنه میمیره صدای گریه ها رو بشنو مگه دل نداری آخه ببین تو این خرابه ها اون مادری که داره تو رو تنگ میزنه دنبال پاره یه سرشه زمین بلند شو نزار امیدش خفشه
بزن آشوب امشب خون قلبم خرابه آشیانم کوه دردم بزن تا خون بشه آتش فشانم بزن آتش بکش نام و نشانم نبینم مردمت میخوان
آسمون خراب شه سره مگه کم کشت الهی بشکنه کمر خاک وطنمه ببین بازم از آسم شه شب شیون و عشق و خیمه سر آسم شه خدایا بگو فرشته ها خون گریه کنه مادرم عشقاتو پاک و منم هم درد تو هم زمین نلرز خستگی ها تو تنمه هنوز اینجا هرچی که باشه خاک وطنمه هنوز چرا هرچی بده بلای خاک ما میشه خدایا خونه بادر رو که دیگه از آن نمیشه سا زمینی بچه ها که میبینی گناهی ندارم بگو امیدشو کیه اونو از کجا میارم داری چی کار میکنی تو این روزای سخت زمین بیدارشو ببین اصلا عواسه ترس دارن دستا پا میزنن زیر آوار سر بازم اغده های تنت ما رو آواره کرد
نبینم مردمت میخوانه ما
شاید این آهنگ تا در مقابل درد شما خیلی ناچیز باشیم، ولی فقط خواستیم بگیم ما هم تو غم خودتون شریک بزنیم. بس آف پکس، احمد سلو، مهدی جاو.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با یکی از شهروندان زابل.
بله.
الو، سلام خانم.
سلام.
وقتتون بخیر.
متشکرم، بفرمایید.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم بی موقع مزاحم نشده باشم.
بله، بفرمایید.
عرضم خدمتتون که با شهروندان زابل در مورد این آلودگی هوای شهر با این هجوم ریزگردها گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این رابطه گفتگو کنید؟
بله، بفرمایید.
ممنون از شما. حالا در ابتدا بفرمایید که وضعیت هوای شهر چطور هست؟ یه توصیفی بکنی، یه تصویر ارائه بدید برای شنوندگانی که در محیط نیستن، در شهر حضور ندارن.
بله، یعنی الان از سه روز بیشتر، ولی سه روز خیلی شدید شده طوفان. ما که اصلا نمیایم بیرون به هیچ عنوان. تا الان دو روزم هست که اینجا اداره جاتش تعطیل شده، یعنی به حدی هم هست که ما توی خونه حتی گلومو میسوزه، با اینکه اسپیلت روشنه اصلا بیرون هم نمیدیم، ولی خب این ریزگردها همه توی خونه اومده، توی سرامیک ها همه پره. و دیگه چه عرض کنم والا،
بله،
خیلی
خوب.
افتضاحه،
به قول گفتنی بیش از افتضاح هست. حالا عنوان کردن که
بیش
گزارش
بیش از افتضاحه.
بله، 10 برابر حد مجاز هست و 3 برابر حد بحران. یعنی
بله،
خود
اعلامم کردن، تلویزیون اعلامم کرد. تعجب میکنم از نماینده هامون، نماینده های استان خوزستان، به بهانه این که اینقدر ریزگرده اونجا زیاد هست، ماسک زدن و رفتن توی مجلس نشستن. ولی من تعجب میکنم از دو تا نماینده خودمون که هیچ اقدامی نمیکنن. فقط هرچی با حول این آلودگی اینجا، حول این طوفانای اینجا هست، فقط در حد گفتنه، هیچ عکس العملی، هیچ به هر حال
هیچ واکنشی
ندیدیم. آفرین، هیچ کاری ما ندیدیم برای ما بکنن اینجا.
اتفاقا یکی از سوالای من این بود که خب مسئولین در قبال این وضعیت بسیار حاد و بحرانی که بهداشت و سلامتی و زندگی مردم را شدیداً به مخاطره انداخته، چه اقدامی کردند؟
جالبه، من یه چیز دیگر رو خدمتتون عرض کنم. این دارن میگن که اینجا ماسکار رو دارن رایگان توضیح میکنن و فلان و اینا، اصلا این موضوع صحت نداره ها. من شنیدم، خودم ندیدم، ولی شنیدم که این ماسکا رو میبرن به داروخونه ها و میفروشن. یعنی ما اینجا ماسک هم میخواییم تهیه کنیم، باید بریم پول بدیم و تهیه کنیم، باید بریم از همون ماسکایی که حق خودمون هست، ما باید به ازای مبلغی که میدیم اونا رو دریافت بکنیم.
واقعا خود این اقدام بسیار مایه تأسف و واقعا شرم‌آور هست. حالا بفرمایید که هر ماسکی رو به چه قیمتی تهیه میکنید و این چقدر کاربرد داره؟
این بستای ماسک توش هست 6 تا هست، ما اونا رو میگیریم 1500.
بله، ولی چقدر کاربرد داره؟
هیچی، فقط همینی که اگه شب دلمون گرفت از توی خونه خواستیم بریم بیرون، همینو میزنیم و تمام، میریم برمیگردیم دوباره تو سطل آشغاله. کاربردش هم همین، در همین حده.
بله، دولت در یک اقدامی فقط ادارات رو تعطیل کرده، چرا؟ یعنی سایر مردم چی میگن، جزء آدم حساب نمیشن؟
بله، سلامت اینجا، نمیدونم فروشگاه‌هایی که اینجا هستن، در حال مردم عادی که توی کوچه بازار دارن قدم میزنن، ولی خب متاسفانه هیچ عکس العمل رو ما نمیبینیم از مسئولین خودمون. و مقصرم همین مسئولین خودمون هستن.
بله، میخوام این رو بیشتر توضیح بده که دلیل این همه آلودگی، این غلظت آلودگی ها که 10 برابر حد مجاز هست و بسیار خطرناک، ناشی چی هست؟
همین خشکسالی ها، کمابی ها، این دریاچه هامون هم که هر موقع یعنی وزش باد شروع میشه، اینجا هم که بادای سبب سوزه خیلی معروف هست، وقتی خشک این دریاچه تمام اون گرد و غبار از روی این دریاچه میاد تو سطح شهرمون پخش میشه. جالبه ما با زاهدان 200 کیلومتر فاصله داریم، ولی هیچ وقت از این گرد و خاک ها اونجا اتفاق نمیفته، اونجا نیست، ولی هرچی این وزش باد شروع که میشه فقط شهر زابل با روستاهاش در محاصره این گرد و خاک ها قرار بگیره.
بله، البته تو خبرها شهرستان زهک هم جزء آلوده ترین مناطق بود.
بله، زهک هم خیلی، ولی دوست محمد فکر کنم خیلی بیشتر از زهک، گرد و خاک اونجا خیلی بیشتره. یعنی وقتی زابل میگن گرد و خاک، اونجا دیگه خیلی افتضاحه نسبت به شهر زابل و زهک و این ور اون ور.
خب این دلیل این خشک شدن دریاچه هامون چی هست؟ این البته بدبختانه این یک روند عمومی شده در همه جای ایران، دریاچه ارومیه در آذربایجان نفسهای آخرش رو میکشه، دریاچه بختگان خشک شده، هامون هم همچنین
دیگه دارن اعلام هم میکنن که اصلا توی کبیر لوت و اینا، توی کرمان و رفسنجان اینا اصلا سطح چیز آب اومده، مخازن آب خیلی اومده پایین. همین استفاده بی رویه، این که رعایت نمی کنن توی آب، تو مصرف آب، همین اینا مهمه دیگه. ولی خب از این برم افغانستان هر موقع توی زمستون برف و اینا می آمده باز می شده، یعنی دریاچه هامون پر از آب می شده. ولی الان به دلیل همین مشکلاتی که هست بین ایران اون بر، اینا آب و آزاد نمی کنن که بیاد، حاضرن خودشون کشته بشن توی اون سیلابا، ولی هیچ وقت آب آزاد نمی کنن، مگه این که چقدر مذاکره بکنن، چقدر پول بدن در ازای دریافت آب که بعد این دریاچه یکم تازه آب بگیره.
یعنی در واقع این بحران علاوه بر همین زیست محیطی یک بحران سیاسی هست.
بله، فکر کنم بحران سیاسی هم اسمشو بشه گذاشت.
بله، خب در واقع برمیگرده به عدم مدیریت کارآمد منابع.
بله، امیدوارم انشاءالله این وضعیت ادامه پیدا نکنه. یعنی به قول معروف مسئولین ما یه فکری بکنن حالا این موضوع، فقط در حد گفتنه، فقط در حد اینکه عنوان میشه، در حال هیچ کاری برای این مردم این منطقه نمی کنن.
خب واقعا جای تأسف هست که با توجه به این همه بحران و این همه مخاطراتی که تهدید میکنه سلامتی مردم رو، مسئولین بدبختانه هیچ گونه اقدامی نمیکنن. نه تنها اقدام نمیکنن و نکردن، خودشون مقصر ایجاد همچون بحران هایی هستند.
بله، درسته.
وضعیت چاه نیمه ها در استان سیستان و بلوچستان چگونه هست؟
چاه نیمه که دو تا چاه نیمه، یعنی میگن 4 تا چاه نیمه است، ولی چاه نیمه چهارم که اصلا یه سد نخزنیه. ولی خب الان اکثر آب اینجا ما داره پمپاژ میشه برای زاهدان. در حال خیلی خود ما اینجا ها زابل در ضعف قطره آب داریم، ولی جالب زاهدان دوستا و آشناها که هستن میگن به هیچ عنوان اصلا قطره آب نداریم. حال جالب، غیر از این قطعی آب و غیر از این طوفانا و غیر از این گرد و خاکاینا، هر موقع این بادا بلند میشه، جالب ما قطعی برق هم داریم. ما الان توی شهر زابل خیلی ولتاژ برقمون کمه، خیلی کمه، یعنی به محض این که اینجا بارون بیاد تو زمستون و طوفان اینجا بشه، ما بلا فاصله قطعی برق داریم. من برام این موضوع خیلی جالبه که چرا ما با یه نم بارونی ما باید برقامون قطع بشه، با یه وزش بادم باید برقامون قطع بشه.
واقعا در حیرتم از بیتفاوتی مسئولین و بیمسئولیتی مسئولین که چنین مشکلات حادی منطقه دوچارش هست و هیچ اقدامی نکردند.
وقتی مسئولین ما مسئول نیستن دیگه بیشتر از این نباید انتظار داشت. این مسئولین هم در قبال رابطه ها انتخاب میشن. هیچ وقت اینجا قانونی نیست، هیچ وقت مردم اینجا به کسی رأی نمیدن که واقعا صلاحیت داشته باشه، فقط طایفه‌ای، نژادی و اینکه رابطه داشته باشن.
بله، اگر غیر از این بود مسلما وضعیت فرق میکرد.
مسلما اگه ما نماینده هایی مثل نماینده های استان خوزستان، مازندران یا هر جای دیگه ای داشتیم، اینکه توانایی صحبت کردن، دفاع کردن از منطقه رو داشته باشن، هیچ‌وقت وضعیت ما اینجوری نیست. وقتی میان میرن بیرجند و ناحیه نمیدونم مرزی اعلام میکنن، بعد ما میلک اینجامونو اصلا منطقه تجاری اعلام نشد، در حالی که اینجا باید اعلام میشد، ولی خب رفتن بیرجند یه ناحیه رو منطقه تجاری اعلام کردن. خب این خیلی ظلمه برای مردم اینجا. اینجا خیلی اخبار ناگوار خیلی زیاد هست، ولی خب جایی هست که ما دسترسی پیدا کنیم این اخبار به گوش حالا کلانا برسونیم و نه اینکه کسی هست که درد این مردم بخواد بازگو بکنه جای دیگه. و یه عیب دیگه هم که مردم اینجا دارن این که از دست صبورن، حاضرن به همین طوفان ها برن بیرون، بعد میگن وای تو هوا خوبی هست، حداقل همین که گرم نیست فقط باده، وقتی باد باشه اینجا یعنی یکم از شدت حرارت کم میشه. مردم به همین هم راضی ها، حاضرن این قبارا رو، این آلودگی ها رو بخورن، تمام سینه شون بسوزه، تمام حلقشون پر از خاک بشه، فقط این که اون شدت حرارت هوا بیاد پایین.
یعنی به قول گفتنی بدبختی ها اونقدر زیاده که حتی
به این راضی هم.
راستش صحبت‌های شما مرا هم بسیار تکان داد. من یک خبرنگار هستم، از جاهای مختلف ایران گزارشات مختلفی را تهیه می‌کنم، ولی این وضعیتی که در اونجا توصیف کردی قابل قیاس با جاهای دیگر نیست.
خواهشاً اگه می‌خواید انعکاس بدین این مسئله رو انعکاس بدین که توی شهر زابل کلن نقل و انتقالات هر ارگانی ممنوع هست، کلن هر ارگانی. مردم عادی اینجا دارن دل میکنن، خیلی دارن میرن. اصلا پارسال به حدی رسید که فرمانداری جلوی هر نقل و هر اصلا اسباب کشی از شهر زابل به خارج رو میگرفت، ولی خب نتونستن دووم بیارن. ولی کلن ما الان چند سال داریم تلاش میکنیم اومدیم خودمونو بکنیم، به هیچ عنوان رضایت نمیدن. این خیلی تأسف آورتره. خب وقتی نمیتونین کاری بکنین برای این شهر، این شهر داره زیر این همه غبار و گرد و خاک داره دفن میشه، بین شهر سوخته، اجازه بدین ساکنین اینجا برن جاهای دیگه. ولی خب به خاطر مرز، چون ما خیلی فاصلمون با مرز نزدیکه، سعی میکنن همون دولتی ها رو نگه دارن توی شهر و واقعا این موضوع مردم اینجا رو داره عذاب میده. ما حق این که از یه آب و هوای خوب استفاده کنیم چرا نباید داشته باشیم؟ حتی تو همین زاهدان انتقالی نمیدن به هیچ عنوان. واقعا آدم متاسف میشه،
واقعا جای تاسف داره. یعنی در واقع محکوم کردن به این که شما به مرگ خاموش تن در دهید تو این محیط آلوده.
بله،
یعنی
این شهر سوخته باید دفن بشیم همینجا، یا باید بسوزیم یا باید دفن بشیم همینجا تو همین شهر.
خب خود این تصمیم نه تنها غلط، واقعا یک اقدام جنایتکارانه است که مردم را محکوم بکنن که از انتقال اونها مانع بشن، از مهاجرت آنها مانع بشن و در واقع همونجا دفن کنن.
بله،
واقعا نکات بسیار تکان دهنده‌ای مطرح کردید. حالا به عنوان یک شهروند، این مسئولینی که این صدای شما را میشنوند چه پیام و چه نکته ای دارید؟
اینکه خواهشن به فکر مردم اینجا باشن، خواهشن ملتمسانه فکری به حال مردم اینجا بکنن. اگه نمیتونن کاری بکنن حداقل مردم از اینجا نجات بدن، نقل و انتقالات رو خیلی راحت بکنن. به هر حال درسته نمیشه جلوی این گرد و خاک و این ریز غبارا رو بگیرن، ولی خب میشه که یه کار واقعا عملی رو بکنن، اینکه لاقل این شهر رو دیگه مخروبه اعلام بکنن، همون زاهدان رو محکم نگه دارن. واقعا اون که اون زاهدان اینجوری نیست، ولی خب مردم رو از این وضعیت نجات بدن. ما الان پشت همه پنجره هامون و هر چی که به بیرون راه داره رو ما دو سه لایه پلاستیک داریم، ولی بازم باور کنیم که دوباره روی سطح سرامیکا، روی سرویس‌ها، روی همه چیز یک لایه بسیار ضخیمی از خاک پوشیده میشه. به هر حال بچه راه میره، دست میزنه، ما باید همیشه مواظب این چیزا باشیم. همه این خاک هم که آلوده است دیگه.
بله، من بسیار ممنونم از شما که اطلاع رسانی کردید. برای شما یک زندگی سالمی را آرزو میکنم. امیدوارم که
ممنون.
امیدوارم روزهای خوبی در پیش داشته باشید.
خیلی ممنون، تشکر. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.
Thank you.